يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون صحبت به اینجا رسید که اگر زوجه پس از 4 ماه خودش رضایت بر ترک مباقعه داشته باشد، اعتراضی نداشته باشه، سکوت بکنه یا حتی رضایت صریح داشته باشه، آیا با رضایت زوجه برای ترک مباقعه بیش از 4 ماه اون حرمتی که ثابت کردیم ساقط میشه یا نه اون حرمت به قدرت و قوت خودش باقیه و با رضایت زوجه مشکل حل نمیشه، اتفاقی نمیفته، کدومشه؟ ارشد بعضی از فقها اصرار دارن که ثابت بکنن بله اگر زوجه رضایت بده طبیعیه که دیگه اون حرمت هم برداشته میشه. انما الکلام در این که خب سند و دلیل این حرف چیه؟ چجوری میخوای ثابت بکنی که با رضایت زوجه اون حرمت سقوط میکنه؟ دلیل چیه؟ عرض شد 2 روش استدلالی در این رابطه و در این مسئله مطرح است. روش اول همون صحیحه صفوان ابن یحیی بود که خیلی صریح و پوسکنده و واضح مسئله رو ثابت میکنه در ذیل اون روایت در قول امام رضا علیه السلام. خود حضرت بعد از این که تسلیم میکنن این آقا بعد از 4 ماه آثمه، زوجی که ترک مواقعه با زوجه کرده بعد 4 ماه آثمه، یعنی فعلش فعل حرامه. آخرش میفرماد مگر این که به اذن زوجه بوده باشد. خب این صراحت داره، واضح هست در این که سلام علیکم و رحمت الله، واضح هست در این که پس از 4 ماه با رضایت زوجه مشکل برطرف شده و حرمت سقوط میکنه. خب این روایت موجود هست، صحیحه هم هست، الا اینکه یه مشکلی این وسط داشتیم. مشکلمون این بود که این تیکه الا ایکون به اذنها در خیلی از این نسخ و نقلهایی که وارد شده از طریق علی ابن احمد ابن اشیم وارد شده که آقا توصیق نشده، باز از آنیشون رو تأیید نکردن، توصیق نکردن، فلذا این تیکه الحاقی گویا اعتبار نداره. خب چیکار بکنیم؟ رو همین حساب بعض از فقها برای حل اون مسئله دیگه گفتن اون صحیحه صفوان دیگه به درد نمیخوره، رفتن سراغ یه روایت دیگه ای که معروف به صحیحه برید ابن معاویه هست. این صحیحه نسبت به این مسئله بحث ما تقریبا، حالا تقریبا که نه، تحقیقا در این خصوص مدعا چیز خوبیه، قشنگ مطلوب رو ثابت میکنه. حالا یه مشکل باز این صحیحه داره که اینم مربوط به مسئله ایلاه هست. اینو چی کارش بکنیم؟ آیا اون بحث ایلاه و موضوع ایلاه کمان که قبلا مانع بود و دست و پاگیر بود اینجا مانعه یا نه اینجا دیگه حسابش غیر از اونجاست؟ اگر واقعا مانع نباشه نسبت به ما نهنفی و موضع نزاع ما دیگه صراحتش تمامه، هیچ مشکلی نداریم. حالا بریم روایت رو بخونیم تا ببینیم که واقعا با این روایت چیکار میشه کرد، آیا به خاطر بحث ایلا کنارش بذاریم یا نه میتونیم بازم ازش استفاده بکنیم. روایت خیلی مفصله. حالا دیروزم عرض کردم چون الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام اینا بارگذاری میشه و تو مدرسه فقط سیستمش کاملا بروزه، شما با یک کلیک میتونید به اون اصل منبع و مصدر مراجعه بفرمایید. ما دیگه کل روایت رو اینجا نقل نکردیم، طولانیه، یعنی مثلا ما که املا میکنیم اگه همه شو بخوایم نقل بکنیم وقت گرفته میشه، غیر از این که اون جایش رو که حذف کردیم شاید مثال ما نبوده، ما اون قسمتی که مربوط به بحثمون بوده رو آوردیم. یادداشت بفرمایید، صحیحه برید ابن معاویه که در مبحث ایلا می باشد، بیا سر خط روایت به این بیانه: اذا آلی با الف، از همون ایلا میاد، با عین ننویسید، اذا آلی الرجل ان لا یقرب امرأته، هنگامی که ایلاء بکند یعنی قسم بخورد، مرد به چی قسم بخوره؟ به اینکه ان لا یقرب امرأته، دیگه مقاربت و نزدیکی با همسرش نداشته باشه. خب سه تا نقطه بذارید، این سه تا نقطه یعنی قسمت از روایت رو اینجا ما حذف کردیم چون شاید مثالمون نیست. ادامه: فَإِنْ مَزَتْ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرْ، فَإِنْ مَزَتْ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرْ قَبْلَ أَنْ یمسها، مرد قسم خورده بود که با همسرش نزدیکی نکنه، حالا 4 ماه گذشته از این قضیه و هنوز این آقا با خانومش نزدیکی نکرده، مزت الاربعت اشهر قبل ایمسها، مسی صورت نگرفته، کنایه از مقاربته، هیچ مقاربتی محقق نشده. خب اینجا حضرت می‌فرماد که این فسکتت و راضیت، فسکتت و راضیت، قبلا شنیدید که میگفتن سکوت دختر خانم ها علامت رضاست، وقتی خواستگاری دختر خانم میرفتن بعد میدن این دختر خانم هیچی جواب نمیده و با حیا سکوت میکنه و سرشو پایین میندازه، دیگه سری اون سوت کفشون رو میکشیدن که این به معنای بله بوده و همیشه دیگه حل شد. خب بالاخره حیا بود دیگه، حیا خیلی چیز خوبیه که البته یادش بخیر، یادش بخیر که چقدر حیای خوبی بود، الان دیگه نمیدونی باید بگیم چه اتفاق افتاده. حالا ایشون میفرماید که سکتت و راضیت، اینجا این خانومم که شوهرش ایلاء کرده، قسم خورده باش مقاربت نداشته باشه، 4 ماه هم گذشته دستش هم نزده، وقت تو همین وضعیت این خانم سکتت، سکوت کرده و راضیت، با این سکوتش رضایتشو نشون داده، یعنی سکوتی که دلیل بر رضاست. آخه گاهات سکوت دلیل بر رضا هم نمیشه. حضرت محمد سکتت و راضیت، نه او سکوت هایی که به حسب تفاهم و عرفی کاملا بیان در رضایت، این سکوت ها اگر اینطوری باشه فهو فی حل و سعته، یادداشت بفرمایید، فهو فی حل و سعته، هو یعنی کی؟ همون مردی که مولی بوده ایلا کرده، مرد مولی، مرد ایلا کننده، اون مرد با اینکه ایلا کرده در این حال که قبلا حکمش این بود این ایلا حرام جایز نیست خدا بهش غضب میکنه، ولی حالا که زوج خودش سکوت کرده و رضایت داده، دیگه اون مرد فی حل و سعته، این کار برای مرد حلاله و برش حرمتی نخواهد داشت. بازم سه تا نقطه بذارید، این روایت هنوز ادامه داره، ما هم از وسط روایت حذف کردیم هم انتهای روایت حذف کردیم، فقط شاد مثال آوردیم. الحمدلله شاد مثال خیلی گویا هم است. ببینید اتیکایی که انتخاب کردیم قشنگ مطلب رو ثابت میکنه. مثل فیلمایی هست که سانسور میکنن، ببینید بالاخره سرتش بازم به هم میخوره، اینجا همینه. یه بار دیگه روایت رو تکرار میکنم، اون حذفیا رو دیگه در نظر نمیگیرم. اذا آل الرجل ان لا يقرب امرأته فان مضت الاربع اشهر قبل ايام السها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعى. چقدر دلالتش روشه، چقدر روایت صریحیه. آدرس هم یادداشت بفرمایید، وسائل الشیعه باب دو من ابواب الایلاء، حدیث یک. خب بیا سر خط. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید اینجا هم تصریح شده که با سکوت زن و رضایت او ترک مقاربت برای شوهرش حلال و مباح می باشد. خب صورت سوال چی بود آقا؟ مسئله چی بود؟ مسئله این بود که اگر این زوج و خودش رضایت به ترک مواقعه برای بیش از 4 ماه بده، آیا با این رضایت زوجه او حرمت سقوط میکنه یا حرمت سر جاش هست؟ سوال این بود دیگه. خب این روایت خیلی صریحه دیگه، اصلا بهتر از این نمیشه. صحیحه هم هست، نه در سند مشکل داریم نه در دلالت مشکل داریم، فقط یه مسئله ای وسط میمونه. اون مسئله چیه؟ بستر این روایت مسئله ایلاست، موضوع ایلاست. خب ما چون قبلا صحبتمون فی نفسه بود و بس میخواستیم بس رو به صورت مطلق مطرح بکنیم، قبلا اون قد دست و پاگیر بود، اینجا چی؟ اینجا باز چون به خاطر موضوع ایلا هست نمیتونه بهش تمسک بکنیم یا نه؟ اینجا یک کسی ممکنه بگه اینجا دیگه حسابش با اصل مسئله فرق میکنه، اینجا حتی شاید بتونیم از طریق مفهوم مخالف یا فهو الخطاب به طریق اولا استفاده بکنیم. بالاخره این زمزمه تو این روایت وجود داره. یادداشت بفرمایید، بیا سر خط. لکن تمسک به این صحیحه براید در ما نحن فیه صحیح نیست، چرا که این صحیحه در خصوص فرض ایلا است. و همانطور که قبلاً اثبات حرمت پس از 4 ماه را تکرار میکنم، و همانطور که قبلاً اثبات حرمت پس از 4 ماه را از مبحث ایلا نتوانستیم ثابت بکنیم، کذالک در اینجا هم اثبات اباحه ترک مقاربت را با فرض رضایت زوجه برای پس از 4 ماه نمیتوان استفاده کرد. یه لحظه تأمل مختصر بفرمایید. ما وقتی در اصل نتونستیم به ایلات تمسک کنیم، در فرعش هم نمیتونیم. در اصل مسئله، اصل مسئله چی بود؟ آیا مرد میتونه بیش از 4 ماه ترک مواقعه با همسرش داشته باشه؟ گفتیم نمیتونیم این مسئله رو از ایلا استفاده بکنیم. چرا نمیتونیم؟ چون در ایلا یه رکن خاص داره. در ایلا مرد هم قسم میخوره و هم قصد اضرار داره. اینجا اصلا بس از قسم نیست و چه بسا حتی قصدش اضرار هم نباشه. چون در اصل مسئله نتونستیم از فرض ایلا استفاده کنیم، خود در فرعش هم نمیتونیم استفاده بکنیم. بعضی اینطوری استدلال کرده. ادامه. چرا که در ایلا قصد اضرار زوج رکن اصلی کار بود، آن هم به زمیمه یمین و قسم، در حالی که در محل نزاع ما ترک وطی به طور کلی، این کلمه به طور کلی رو زیرش خط بکش، به طور کلی مطرح می باشد. یعنی مقید به قصد اضرار و فرض یمین نیست. خب بالاخره در تمسک به این صحیحه برید هم این اشکال وجود داره و ما خیلی اصرار نداریم این اشکالات رو پاسخ بدیم، برای اینکه راه حل مطمئنی داریم که به لطف خدا دلمون به اونجا گرمه. بله، حالا اگر اون راه مطمئن نبود، همینجا میشد یه طوری توجیه بکنیم و عرض کردم از اون مفهوم و مخالف حرفا یه طوری بالاخره کمک بگیریم. ولی آدم عاقل وقتی راه مطمئن براش وجود داره، دیگه به راه‌های غیر مطمئن بالاخره مشکوک رجوع نمیکنه. این پایان حرفای ما در روش اول. عرض کردیم برای اثبات اون مطلوب 2 روش وجود داره. تا اینجا بحث از روش اول بود. بریم سراغ روش دوم. بیا سر خط. به روش دوم. یه لحظه از خواهش دقت بفرمایید. بعضی از فقها برای اثبات این مسئله که بعد از 4 ماه اگر زوجه رضایت بده و امضا بکنه و حرفی نداشته باشه، این حرمت ترک مقاربت از مرد برداشته میشه، استناد کردن به این مسئله که آقا جان در عالم زناشویی، در رابطه مشروع، در رابطه صحیح شرعی بین زن و مرد، این مقاربت حق طرفینه. دقت بفرمایید تا اینجاش درسته. واقعا چقدر دستورات اسلام زیباست، چقدر اصلا این اسلام زیبا و جامع، روح اسلام حتی در بعضی از قضایا به حفظ و حرمت افراده. میگه تو همین مسئله مقاربت که از باب مفاعله هم هست، میگه حق طرفه اینه. این غیر از اون لجنزار غربه، غیر از اون لجنزار فرهنگ غربیه که چه تو غرب باشه چه تو مملکت تو خودش، ما با فرهنگ کار داریم، با مرز جغرافیه کار نداریم، با مرز جغرافیه کار نداریم، با فرهنگ کار داریم. اون فرهنگ هر جا که باشه، غیر از اون فرهنگ لجنزار غرب که میگن زن زندگی آزادی، ولی خدا میدونه حتی تو همین لایوبالیگریشون، توحش حیوانیشون، فقط این طرف مرده که به فکر تشهیات نفسانه خودش، او زن اصطقایی میکنه باید سرویس بده، این مستعجریه. حالا به عبارتهای فقیه محترمان حرف میزنی، وجودش رو، حالا میگن تنفروشی، تعبیر خوبیه، تنفروشی، وجودش رو اجاره داده، همه هستونیستش رو کرایه داده، تنفروشی میکنه، در حالی که تو فرهنگ ناب محمدی، اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرج، میگه این طرفینیه. حالا چون امروز واقعا مجبوریم این مباحث رو از منظر فقهی بررسی بکنیم، دیگه تکلیف اینه که اینا رو خدمتتون عرض بکنیم. حتی بعضی از رفقا مالا زارن اطلاعاتی دارن که ایشالله استفاده میکنیم، همین فل مجلس هم استفاده بکنیم ایشالله، که واقعا دستور اسلام تو همین رابطه زناشویی چقدر دقیق و حساب شده یه، چقدر تخصصیه. و اگر همون دستور اسلام، اصفهانی میکنم دیگه، باید اشاره بکنم، من گفتن این حرفا گاهی برامون راحت هم نیست، ولی اینجا مجبوریم بگیم، برای اینکه به یه استدلالی میرسیم که اصلا اگه حرفا رو نگیم جان کلام منتقل نمیشه. وقتی اسلام دست میگه اصلا بدن زن باید آماده بشه، خب یعنی چی؟ یعنی حق طرفینیه، این مستأجر نیست، من المستأجرات نمیباشد، تنفروشی نداره. این میخواد ثابت بکنه که، حالا اجازه بدید ادامه این رو بگیم، او شبهه کی میرسیم عمدی حرفا رو اونجا خدمتون هست، یعنی در رد این استدلال، چون استدلال مورد نقد واقع شده، در نقدش ما خیلی حرف داریم. خب میگه فرهنگ غربی رو با فرهنگ شرعی مقایسه کن. در فرهنگ شرعی میگه حق طرفینه و حقوق و احترامات باید در هر دو طرف حفظ بشه. حالا این زن خودش داره از حقش، عرض به خدمت شما، تنزل میکنه، خودش سکوت میکنه، خودش داره این حقش رو اسقاط میکنه، از اون برم که مردم این حقش رو اسقاط کرده، خود دو طرف از حقشون تنزل کردن. و از حقشون تنزل کردن دیگه کی میخواد اعتراض داشته باشه؟ دقت کرد آقا، یه لحظه از اون حال هوایی که عرض کردیم بیاید بیرون، به دلیل دوم برگردیم. عرض کردم دومین روشی که برای استدلال این مبحث مطرح شده همینه، میگن در شرع مقدس اسلام، دارم تکرار میکنم، یه لحظه اون مقایسه فرهنگ غربی رو دیگه بذارید کنار، توی فرهنگ شرعی این مقاربت حق طرفینیه، زوج که از قبل اسقاط کرده، خب زوجم فرضش بر اینه که اونم داره اسقاط میکنه، هر دو طرف خودشون دارن رضایت میدن، خب دیگه کی میخواد اعتراض داشته باشه؟ رو همین حسابه که این آیون با این روش، این استناد به آیه و روایت نیست، با یه مبنا، بر اساس این مطلبی که عرض کردم به عنوان یه مبنا اومدن ثابت کردن که پس با رضایت زوجه قاطعا مشکلی نباید وجود داشته باشه. یادداشت بکنه تا اشکال این طرز تفکر رو خدمتتون بگیم چیه. به ظاهرش حرف قشنگیه، ولی تفکری که توش ایراد وجود داره. روش دوم، برخی دیگر از فقها برای اثبات اباحه ترک وطی با رضایت زوجه این چنین استدلال کرده اند که مقاربت، همانطور که حق زوج است، حق زوجه هم هست، من عمدن یه اشاره به لجنزار غر کردم که مشخص بشه دستور این اسلام چقدر زیباست و در چه رتبه‌ایه. بنابراین اگر طرفین رضایت بر ترک آن داشته باشند، قهرن ترک این عمل مجاز و مباح خواهد بود. اول ثابت بشه که این فعل در اسلام فقط حق زوج نیست، اول ثابت بشه، اول مشخص باشه فقط حق زوج نیست، حق زوجه هم هست. عرض کردم وقتی اون روایت میاد توضیح میده که مقدمات به چه صورت باشه، بدن زن آماده بشه، یعنی چی؟ یعنی حق و حقوقی داره توی این مسئله. حق طرفینه. وقتی حق طرفین شد، خب فرض بره که هر دو طرف اسقاط حق کردن، زوج که جلوتر اسقاط کرده، زوجم داره امضا میده و رضایت میکنه که منم اسقاط کردم، خدا که چه مسئله میخواد تو پیش داری میان باشه، چه مشکلی وجود داره؟ خب این استدلال. و اما رد این استدلال، بیا سر خط. نقد روش دوم، این استدلال هم مردود است. چرا که ممکن است حکمت مقاربت و زناشویی بین زوج و زوجه برای حفظ مودت و رحمت و محبت بین آنها باشد، که در این صورت طرفین موظف بر حفظ آن می باشند. آنچنان که به همین معنا در سوره مبارکه روم آیه 26 اشاره شده است، در آنجا که خدای متعال می‌فرماید، یه سر خط، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید. بعضی از فقها این دلیل دوم و استدلال دوم رو زیر بار نرفتن، قبول نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن در این مقاربت بین زوج و زوجه غیر از اون التزاز جنسی یه هدف بالاتری وجود داره. شارع مقدس در این نظام، خواهش می‌کنم خوب دقت بکنید، این کلمه به کلمه شو با من پیش بیایید. و تقاضا میکنم عالمانه نگاه بکنید، علمی به این عرض دقت بکنید. شارع مقدس در این نظام شرعی اسلامی، در این نظام هستی دینی که مهمترین رکنش همین سلول و خانواده هست، حرفای روز اولمونه، برای حفظ این سلول، برای حفظ این عنصر خانواده دستورات عجیبی داده و خیلی براش مهمه، چون سلول‌های سالم است که بدن سالم رو به ارمغان می آورد، خانواده‌های سالم است که نظام اسلامی سالم رو تولید میکنه. خانواده که مریض بشه نظام مریض میشه. دشمن تو فتنه پارسال همین کار کرد، از قبل متاسفانه از فتنه های مختلف که یکیش همین شبکه‌های مجازی بود خیلی حوصله کرد، توی 2 سال 3 سال اول خانواده ها رو مریض کرد، علقه بین زن و شوهرها رو پاره کرد، حرمت بین فرزندان و پدر مادرها رو از بین برد. اولی کارا رو کرد که تونست این جوان، دختر جوان و پسر جوان رو با یک تحریکی، با یک تشویقی، با یک حس کنجکاوی یا با یک بغض نفسانی بکشانه وسط خیابون. مدیریت روانی کرد، مدیریت فکری و روانی کرد. خیلی مهمه، خانواده خیلی جایگاه مهمیه. حالا نقد این استدلال مذکور دقیقا همینه، میگه این مقاربت بین زن و شوهر فقط بحث التزاز جنسی نیست، خدای تبارک و تعالی در فلسفه این نظم و نظام هستی چیزهای فراتر از این رو در نظر داشته. کجا؟ تو این آیه سوره روم، آیه 21 سوره مبارکه روم، که فرمود و من آیاتی ان خلق لکم ازواجا، برای شما زوج قرار داد، برای مرد زن قرار داد، برای زن مرد قرار داد، که عمدتاً خطابش به شما مردان است، برای شما همسر قرار داد. چرا؟ لتسکنو الیا، برای که توی مرد سکون و آرامش پیدا بکنی. الیا، البته از اون ورش هم هستا، یعنی زن هم از طریق همسرش آرامش پیدا میکنه، ولی چون آیه خطاب به مردانه از این طرف بیان فرموده. از فلسفه این نکاح و ازدواج کسب سکونت است، کسب آرامش است. خب اینجا رو داشته باشید، میخوام وارد بحث تخصصی روز بشم که آیه روشن بشه. ما بالاخره هر چیز رو از راه تخصص خودش باید فهم بکنیم که درست به نتیجه برسیم. ما در بعضی از روایات دیگه همین کارو میکنیم، میریم سراغ متخصصش، میگیم واقعا اصلا این آیه در اون زمان شرط صدورش چی بوده، اون واقعیت شرط صدور به چه صورت بوده. باید فهم بر اساس واقعیت میدانی باشه. اینجا میخوام بر همین بر اساس همین ادعا این نکته رو عرض بکنم، به دور باشه خانواده هایی که از سکونت و آرامش محروم میشن، هاشاکم بدور از معذرتون، به طلاق کشیده میشه. چی میشه که این فاجعه طلاق رخ میده؟ اولین جهتش اینه که اون آرامش دیگه نیست، دیگه آرامش نیست. آرامش که نباشه میدان جنگ و دواست، بعدن به طلاق کشیده میشه. سوال ما اینه چرا آرامش نیست؟ چی میشه که تو روابط زناشویی آرامش به هم میخوره و از بین میره؟ من میخوام یک خبری خدمت شما عرض کنم، این تحلیلم نیست، این خبره، ولی خودم از شما تقاضا میکنم به این اخبار بنده در این خبر خیلی اکتفا و اعتماد نکنید. برید تحقیق بکنید ببینید چه خبره، واقعا چی دست خودتون میاد. سند خبر بنده که میخوام محضر شما عرض کنم، یکی از رفقای خودمون، آدم موثق، قاضی، آدم متدین، معتبر، موثق، که این آقا قضاوتش اصلا در همین بستر خانواده، اصلا قاضی خانواده، یعنی سال هاست که از صبح تا شب همش همین پرونده های طلاق و مشکلات خانوادگی میاد پیشش. یقا هستا هست. خودش برای بنده تعریف میکرد، مفتن آج آقا تعبیر ایشون بود، میگفت بالای 90% پرونده های طلاقی که میاد تو اتاق من، تو شعبه من، بالای 90% این پرونده های طلاق به خاطر اینه که متاسفانه این روابط زناشویی درست انجام نمیشه، بالای 90%شون. بعد میگفت که البته اولش که میان هر کسی یه طوری بهانه میگیره و حرفای پرت و پلا میزنه، ولی ما دیگه میفهمیم چه خبره دیگه، تخصصمون همینه، کارمون همینه. وقتی حرفای پرت و پلا میزنه بشه میگم آقا جان اینجا دادگاهه، منم قاضی شده هستم، این پرونده باید سر قانونش رو طی بکنه، من اینجا باز به حسب قانون یک دلیل محکمه پسند بنویسم، باید دقیق بگی که علت تقاضای طلاق چیه. میگه وقتی که با اون فنون اداری و قانون خودمون محکم و قاطع باشون حرف میزنیم، خود این آقا میگه، میگه بالای 90%شون بعد از خلاصه بالا پایین زدن ها و از بین رفتن حیا و عادی شدن شرط اعتراف میکنن، میگن ما آقا تأمین نمیشیم، تأمین نمیشیم، وقتی تأمینشیم سکون نداریم، آرامش نداریم، من برای چی زن گرفتم؟ بزن میگه من برای چی شوهر کردم؟ ببینید خیلی این اینقدر نقش داره. حالا همینجا نکته رو اضافه بکنم، چرا این زن و مرد، چه طرف زن چه طرف مرد فرقی نداره، چون عرض کردیم در فرهنگ اسلام طرفینیه، حق هر دو طرفه. چی میشه که زن از مردش به اون سکون و رضایت کامل نمیرسه، یا چی میشه که مرد از زنش به اون نقطه نمیرسه؟ چند عامل دخالت داره. یه عاملش اینه که متاسفانه بعضی تسلط کافی در این رابطه، در این کیفیت این رابطه گیری نداره. شاید تعجب بکنی ولی واقعا بعضی واقعا آشنایی ندارن. زمان قدیم یه رسم خوبی بود، دختر و پسر جوان که با هم ازدواج میکردن تا قبلش حدود رو حفظ میکردن، پرده دری نبود، گفتن این جوان مجرده، هر چیزو نباید بشنه و هر جا نباید بره. وقتی که ازدواج میکردن خیلی خوب بود، واقعا چه سنت قشنگی بود، تا موقعی که مجرد میگفتن چشم و گوش بسته باشن که یه وقت نلغزن. به محض اینکه ازدواج میکردن خیلی محترمانه و ایدئال یه ساقدوش براشون میذاشتن. ساقدوش یعنی چی؟ یعنی یک آقای محترمی که بالاخره خریت و حاضر صناعه است، استخون خورد کرده تو این وادی، یکی برای مردی که برای این عروس خانم تجربهشون انتقال میدادن، میفهمیدن که باز چی کار بکنن. ولی این سنت رفته و از اون ورم قبل ازدواج پرده دری شده. به زبان ساده بخوام بهتون بگم حل و حلو خوری شده، یه چیزی شده که اصلا سیستم رو به هم زده، قاطی کرده. فلذا واقعا یه علتیش همینه، طرف تسلط کافی نداره، به صورت حیوان گاغا در چند دقیقه کوتاه به فکر خودش، این آفت درست میکنه. ای عامل، عامل دوم که از عامل قبل مهمتره، عدم تعادل روحی. چه مرد چه زن تعادل روحی نداشته باشه، اونجا از پس کار بر نمیاد، نمیتونه هماهنگ باشه، نمیتونه همراه باشه. خب اینه باز همون مشکل رو درست میکنه. حالا چرا تعادل روحی نداری؟ دیگه منشأهای مختلفی میتونه داشته باشه، ممکنه خدا نکرده مرض جسمی داشته باشه، یا یه مرض روی دیگه از جای دیگه داشته باشه، یه مشکل دیگه از جای دیگه داشته باشه، خبره به هر جد ما با اونش کار نداریم. اونی که الان توی این بحث برای ما مهمه که چه مرد چه زن اگر تعادل روحی نداشته باشه نمیتونه درست نقش ایفا بکنه. این دو جهت. جهت سوم که شاید باز از دو جهت قبل‌تر مهمتر باشه، عدم التزام به مبانی شرعی. ای جانم، ای جانم، چه اسلام ناب و قشنگی واقعا. وقتی که درست دستورات اسلام در جای خودش ملاحظه نشه و مراعات نشه، مثلا در دوران مجردی یا حتی تو دوران متأهلی، طرف چشم چرانی داشته باشه، دور از محضرتون، حاشاکم حاشاکم، غیر از چشم چرانی در فکرش آلوده باشه. یه ضرب المثل است، میگن مرغ همسایه قازه، حتی بعضی میگن نازه، نفهمیدیم بالاخره قازه یا نازه، هر دوانه اشکال نداره. ببینید این چیزا آلودگی فکری درست میکنه. وقتی آلودگی فکری درست کرد، او جایی که طرف باید از سهم خودش و از حق خودش درست بهره ببره نمیبره. یکی بود یکی نبود، دو تا داداش بودن. داداش بزرگ میخواست به داداش کوچیک ظلم بکنه، زور بگه. کجا زور بگه؟ سر بشقاب غذاشون. وقتی که بشقاب غذا رو جلوی این داداش میذاشتن و جلوی اون داداش میذاشتن، داداش بزرگ طمع داشت دوتر غذا خودشو بخوره، به غذای داداش کوچه‌ام تجاوز بکنه، حق اونم بخوره. از بس به فکر این مسئله بود، اصلا نمیفهمید که حق خودشم چطور خورد. بعد این بیچاره بدبخت وقتی میامد که حق داداش کوچکرم بگیره، اون وقت بابای سر میرسید از او دفاع میکرد، دستش از اونجا هم محروم شد. العاقل و یک فیهل اشاره، گر در خانه کس هست یک حرف بس هست. ضرب مثلون فاستمعوا له، به اونی که خدا تو دامنت گذاشته اکتفا کن، هم چشمتو و هم قلبتو. وقت اینا که باشه، بعد او توصیه امیرالمومنین هم اضافه بکنیم. خب حضرت از اون روایت هم داره دیگه، حالا ما نمیخوایم اسم کذیشو بذاریم، واقعا چقدر اسلام قشنگه، چقدر زیبایه. حالا اینکه در چه ماها، چه روزهای از ماهای قمری، در چه مناسبت، این همه آثار خودش رو داره. علی حال ببینید، وقتی که همه حرفا رو کنار هم جمع کنه، من میفهمم حرف این قاضی حرف واقعا درستیه. ما این آمار رو از بقال سر کوچه نقل نمی کنیم، از یک کشاورز نقل نکردیم، از یک قاضی، اونم قاضی که تخصصش مشکلات خانواده‌ایه، سالها هر روز متاسفانه پرونده های عجیبی میاد. ایشون داره میگه آقا بیش از 90%، حالا 100% نگفته، واقعا 100% میتونه، چون آقا بالاخره مسائل دیگه میاد دخالت میکنه، ولی میگه آقا بیش از 90% از این مشکلات تش به اینجا برمیگرده. حالا این تش یعنی چی؟ بعضی مستقیم، بعضی غیر مستقیم. بعضی مستقیم این مسئله ظهور و بروز پیدا میکنه، بعضی مستقیم نیست، یعنی ریشه اینجاست، در یه جلوه دیگه خودشو نشون میده. زن دلش از اینجا خونه، مرد دلش از اینجا خونه، از یه جای دیگه بهانه درست میکنه. خب روشو نمیشه بگن پیش قاضی که هیچی، پیش پدر مادرم نمیتونن بگن. یعنی هر چی ازشون سوال میشن چرا ما مثلا جدا بشید، پرت و پلا میگن، حرفای دیگه ای میزنن. ولی که اگه واقعا این شرط حفظ بشه، اگه مشکل از مرد، مرد اول بره واقعا خودشو اصلاح بکنه، اون منهیات شرع مقدس و سرجاش رعایت بکنه، فکرش، دلش، چشمش بیمه بشه، تعادل روحیش حفظ بشه، بعد تخصص لازم هم پیدا بکنه، بالاخره یه بزرگتر بشین چیز یاد بده، آخه یاد بگیره. اگه اینا باشه، خیلی از این مشکلات برطرف میشه. اینا رو عرض کردم که آیه رو معنا بکنن، لتسکنوا الیها، حقته که آرامش پیدا بکنه. خدا میدونه، حرف متخصصین فنه که اگر زوج و زوجه در این مقاربت به ارضای عمیق و کامل برسن، نتیجهش این میشه، جعل بینکم مودت و رحمه. دارم آیه رو بر اساس مباحث تخصصی روز معنا میکنم، تکرار میکنم، تأکید میکنم، اگه هم مرد و هم زن طرفین به رضایت کامل و عمیق برسن، نتیجهش این آیه قرآن جعل بینکم مودتا و رحمه. او آقا میگفت، کسی که تو این قصه روانشناسی خب کار کرده، بالاخره تدریس داره، تخصصی داره، میگو اگه همین منظورش بود، اگه همین نظم قرآنی و شرعی بیاد بالا، پیر مرد پیر زنم که بشن، این پیر مرد اون التزاز و لذتی که از این همسر و از این پیر زن میشه، شاید او جوونی که تو ایوازی او از این به این لذت نمیست، او از این لذت محروم باشه. یعنی اینقدر واقعا این دستورات شرعی مؤثر و کارگوش هست. خب وقتی کلاس فقهمون تموم شد، انشالله یک دقیقه نهتن دو دقیقه که از وقت تفسیرمون بلندتر آقای متوجه بشن،
یه بنده خدایی که خودش مشاوره و کارش هم تخصصی تو بحث مشاوره خانواده است، ایشون میگفت که خانم هایی که به بنده مراجعه میکنن عمدتا البته خانم ها مراجعه میکنن برای مشاوره، آقا معمولا بعد قباشون بر میخوره که یعنی من احساس نیاز میکنم یا مشاوره مراجعه میکنم میگم ما این مشکلات داره
غرور داره
قبلا خانم ها میرن، میگفت عمده ترین مشکلی که داشتن خانم ها این بوده، میگفت طرف میومد میگفت من هیچ مسئله اصلا ندارم، سر همین که آمادگی قبل از هر شکل مقاربت اینا باید باشه، آمادگی حتما باید سیرش دیر بشه، میگفت خانمه میگه من اصلا رغبت به این قضیه ندارم، جرایش به این قضیه ندارم، میگفت طرف میاد شوهر بنده میاد و منو به یه جایی میرسونه که دیگه اون وقت تازه این نیاز من رو
خب دیگه مثبت 18 میگن، مثبت 20 میگن،
گفت این شرایط منو رها میکنه میره، ولی گفت که من اگه دستم میاد خودشون میگفتم میگن که اگه ما دستمون بیاد میگم کله این کارو میکنه در این حد،
میگفت اینقدر آن مراقب باشن
گفت یه خود این خانمایی که در مکتب باشه.
بله خب یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه عزیز الحمدلله هم تسلط خوبی توی مباحث دارن، هم سابقه مشاوره زیادی داشتن و حرفاشون حرفای حساب، حالا به وادی مزاح تبدیل شد ولی جان کلام حرف درستی واقعا، در واقع برمیگرده به همین عرایض ما، چیزایی که ما گفتیمشون مصداقش رو فرمودن. خب یه صلوات دیگه بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم.